بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در بیع خیاری بود و بیع شرط بود. گفتم اون چه که معروفه که متعاقدین با هم دیگه معامله میکنن، فقط شرط میگذارن، میگه آقا اگه من پولو بهت برگردوندم تو هم مبیع و از دوباره به من چیکار کن، برگرد. گفتیم که چه اتفاقی میفته با برگردوندن پول، چی میشه که معامله باطل میشه. گفتیم یا خیار تولید میشه، یا حق اعمال خیار پیدا میکنه، یا فسخ میشه، یا انفساخ میشه، یا اقاله واجب میشه. بعدش گفتیم که این ثمنی که گفته ردش بکن به من چه ثمنیه. گفتیم ثمن ممکنه جزئی خارجی باشه، ممکنه ثمن کلیه فدمه باشه. بعد احکام ثمن جزئی خارجی رو که بیان کردیم، گفتیم اگر ثمن جزئی خارجی باشه، مثلا مکاسب رو فروخته به 200 تومان، همین 200 تومان اگه گفته برگردونی، خب من حق دارم که معامله رو چکار کنم، به هم بزنم. گفتیم حالا این 200 تومان ممکنه شرط استرداد خود عین ثمن شده باشه، یا بدلش شده باشه، بدل طولی باشه، عرضی باشه. اینا رو که گفتیم رسیدیم به اینجا، و این کان ثمن و کلی یا معامله اینطوری صورت گرفته. گفته آقا من مکاسب رو به شما میفروشم به 1000 تومان در ذمه، 1000 تومان در ذمه. اینجا کی رد ثمن محقق میشه؟ خب 1000 تومان در ذمه مرحوم شیخ دو قسمت میکنه. میگه 1000 تومان در ذمه مشتری یا در ذمه خود بایه بوده. اول فرق واضحش رو بگیم که در ذمه مشتریه، من مکاسب رو به شما فروختم به 1000 تومان، مثلا نه 1000 تومان خارجی، 1000 تومان در ذمه شما که شما باید به هم چیکار کنی؟ بدیم. خب اگر 1000 تومان در ذمه شما باشه، اینجا شما 1000 تومان خارجی به من میدی که 1000 تومان در ذمه محقق شد در 1000 تومان چی؟ خارجی. حالا که 1000 تومان به من دادی، من چی به شما برگردونم؟ معامله به هم میخوره؟ میگه مرحوم شیخ بستگی به شرط داره. ممکنه شرط کرده باشن که عین همان پولو برگردونی، ممکنه شرط کرده باشه عین یا بدل، ممکنه شرط کرده باشه عین هنگام عدم تمکن بدل، ممکنه هم مطلق داشته باشه. پس همون 4 صورتی که دیروز گفتیم اینجا میاد. پس اگر ثمن در ذمه مشتری باشه، مشتری خب با 1000 تومان ذمهشو تبدیل به فرد میکنه، 1000 تومان رو به من میده. کی من میتونم برگردم معامله رو باطل کنم؟ موقعی که 1000 تومان رو به مشتری برگردونم. حالا چه 1000 تومانی به مشتری برگردونم؟ یا عینش، یا بدل از این 1000 تومان، یا عین و بدل عرضی یا طولی، یا مطلق گذاشته. همون 4 صورتی که دیروز گفتیم اینجا چی میاد. حالا اگر که معامله ما انجام دادیم با 1000 تومان در ذمه بایع، این یعنی چی؟ یعنی من مکاسب رو به شما دادم، فروختم به 1000 تومان در ذمه خودم. خب پولو که بعد مشتری بده چی میشه 1000 تومان در ذمه بایع؟ پس من مکاسب رو به شما میفروشم، پولش 1000 تومانی که در ذمه من بوده، در ذمه بایع بوده. فردش چجوری میشه؟ مشتری از بایع 1000 تومان طلب داشته قبلا. مشتری از بایع 1000 تومان قبلا چی داشته؟ طلب داشته. پس 1000 تومان تو ذمه بایع مال کی بوده؟ مال مشتری بوده. بایع 1000 تومان نداره به مشتری بده، به جاش چی میگه؟ به جاش میگه این مکاسب منو بردار به جای همون 1000 تومان. پس ثمن چی میشه؟ ثمن میشه 1000 تومان در ذمه بایع، که بایع باید به کی میداده؟ مشتری میداده. حالا بایع 1000 تومان نداره بده، به جاش میگه این مکاسب منو به 1000 تومان تو بردار. خب اینجا چی صورت میگیره؟ اینجا وقتی بایع مکاسب رو میده به مشتری، خود به خود اتوماتیکوار اون 1000 تومانه چی میشه؟ اون 1000 تومانی که در ذمه بایع، بایع باید به مشتری میداد و مشتری از بایع طلب داشت، خود به خود اون ذمه ساقط میشه دیگه. یعنی مشتری 1000 تومان در ذمه بایع مالک بود، طلب داشت، اون 1000 تومانه با این مکاسبه چی میشه؟ تهاتر میگیره دیگه، ذمه بایع ساقط میشه، بایع دیگه چیزی بدهی به مشتری نداره. خب حالا که اینطوری شد، حالا رد ثمن به چی؟ پس معامله صورت گرفت. آقا مکاسب دادم به شما، اون 1000 تومانی که تو ذمه بایع مال مشتریم بودم خود به خود ساقط شد. اینجا اگر بخوایم بیع خیاری فرض بکنیم که رد ثمن بشه دیگه چی؟
اینجا که
برگرد که تو از همون ذمه‌اش برداشت. آه مرحوم شیخ میگه اینجا اصلا دیگه رد ثمن نداریم، اینجا ثمن میشه مشتریه دیگه، اصلا همین رو ما میگیم به یه خیار. یعنی الان بایه میتونه از خیار استفاده کنه و معامله به هم بزنه، چون الان پول دست کیه؟ چون مشتری الان گویا 1000 تومان در ذمه بایه و چیشون مالک شد دیگه، طلبش ساقط شد، پس انگار رد ثمن الان محقق شده. الان ثمن مثل کدوم فرض دیروز گفتیم؟ مثل جایی که پوله اصلا پیش مشتری باشه، که اونجا گفتیم دیگه رد معنا نداره. اینجا هم وقتی پول در ذمه بایه ساقط شد، انگار پول در دست کی شد؟ الان مشتری شد. لذا اینجا معلوم شیخ میگه اگه گفته باشیم بیع خیاری و بیع شرط داریم، اینجا الان حکمش هست. هر حکمی که تو بیع خیاری میگین، بایه همین الان میتونه معامله رو چیکار بکنه؟ به هم بزنه، چون ثمن رو برگردونده و مشتری میتونه از دوباره برگرده. و از دوباره اگه برگرده چی میشه؟ از دوباره باز اون ذمه‌اش مشغول میشه به 1000 تومان، مکاسب از دوباره میشه مال خودش. پس اینجا اگه بخواد به یه خیالی بشه دیگه رد و قبض نداریم دیگه، همه چی اتوماتیک بار در ذمه صورت گیره. پس این که ثمن کلی باشه، دو احتمال مرحوم شیخ گفت داره، ممکنه ذمه مشتری باشه، ممکنه ذمه کی باشه؟ بایه باشه. پس مرحوم شیخ میفرماید صورت سوم و چهارم ما میشه، صفحه 133: و ان کان الثمن کلی، اگر ثمن کلی باشه، فا این کان فی ذمه البایه، اول دومی که ما گفتیم اون میگه، اگر این ثمن در ذمه کی باشه؟ در ذمه بایه باشه. چطور میشه ثمن در ذمه بایه باشه؟ به شرطی که مشتری از بایه قبلا طلب داشته باشه، پس ذمه بایه به نفع مشتری مشغوله. حالا بایه پول نداره بده، به جای پول میخواد مکاسبشو بده به مشتری که یک معامله صورت بگیره که خود به خود قرض مشتری چی بشه؟ ادا بشه. مرحوم شیخ میگه مضمون روایت سعید ابن یسار متقدمم شاید همین باشه. حالا میخونیم الان روایتش. خب اینجا رد ثمن به چی صورت میگیره که به خیالی داشته باشیم؟ اینجا میگه فرده و رد ثمنه به ادای مافی ذمه. همون مافی ذمه رو که شما ادا بکنی و بدی، انگار ثمن دست کی شد؟ ثمن دست مشتری شد. شما همون 1000 تومان رو اگر بدی به جاش مکاسبو که دادی، گویا ثمن داری دست کی؟ مشتری. منتها ثمن چجوری دست مشتری قرار گرفته؟ ها، مشتری از شما قرض داشت، ذمه شما مشغول بود، اون ذمه شما دیگه الان مشغول نیست، ذمه شما دیگه چی شد؟ ساقط شد.
الان میگه 1000 تومان باید بدیم، میگه
رد و به ادای مافی ذمه. ادای اتوماتیک باره دیگه اینجا، یعنی همین که مکاسبو به جاش دادی، اون 1000 تومان در ذمه ساقط میشه دیگه.
اگر مکاسب پس بگیره باید 1000 تومان بده دیگه.
اگر مکاسب خود پس بگیره از دوباره ذمه مشغول میشه، چون 1000 تومان باید به مشتری طلب داشتش دیگه، انگار از دوباره باید اون ذمهش چی میشه؟ مشغول میشه. اینطوری صورت میکنه. حالا این که ذمه ساقط بشه، این بهش میگن برگردوندن عین ثمن، یا بهش میگن برگردوندن بدل ثمن. با یکی این کارو کرد، این میگه که پولی که نداشتیم اینجا، اون تو ذمه بود، تو ذمه هم یک چیزی ساقط بشه، گویا اینکه تلف شده. سقوط در ذمه به معنای تلفه، انگار پس داره بدلشو برمیگردونه، چون پول اصلی که در ذمه بود که ساقط شد، انگار با این کار که اتوماتیک بار جایگزینی صورت میگیره، بدل جایگزین صورت میگیره. میگه حالا اصلا فرقم نمیکنه چه بگیم عین ثمن برگشته یا بدلش، اینجا حکم اینه که رد ثمن به ادای مافی ذمه صورت میگیره. پس میگه سواء قلنا انه عین ثمن، چه بگیم اینجا عین ثمن داره برمیگرده یا بدل ثمن داره برمیگرده؟ و ایشون میگه بهتر اینه که بگیم بدلش برمیگرده. چرا بهتر اینه که بگیم بدلش برمیگرده؟ میگه چون مافی ذمه بایه که ساقط شد، یعنی اون پول اصلی که در ذمه بود که ساقط شد، وقتی ساقط شد به سیرورت هیمل کن لهو، اون چیزی که در ذمه بایه بود ساقط میشه، یعنی اول میشه ملک کی به ساقط میشه؟ ملک بایه میشه، چون در قبال مکاسب بود دیگه، بایه مکاسبه رو داد، پس اول 1000 تومان در ذمه خودش رو مالک میشه، بعد 1000 تومان به جای مکاسب انگار داده به کی؟ مشتری، چون بایه میخواد دین خودش رو به مشتری که 1000 تومان باشه ادا بکنه، پس اول مالک ذمه خودش میشه، بعد یک آن وقتی یک آن مالک ذمه شد، ذمه به نفع کی ساقط میشه؟ ذمه به نفع مشتری چی میشه؟ ساقط میشه. یعنی شما 1000 تومان از من میخواستی دیگه، من به جای 1000 تومان بهت مکاسب دادم، خود به خود چه تحلیلی صورت میگیره؟ آقا این مکاسبی که به شما دادم جای 1000 تومان میشینه، یعنی اون 1000 تومان رو من یه لحظه مالک شدم، و به شما دادم، منتها به جای 1000 تومان که به شما دادم، اون 1000 تومان از ذمه من ساقط شد، به جاش مکاسب به شما دادم، پس اون در ذمه من ساقط میشه، یعنی من مالک ذمه میشم بعد ساقط میشه، فکأنه تلفه، پس گویا اون 1000 تومان اصلیه تلف شده، بدلش بدل اون 1000 تومان من به شما دادم. فالمراد به ردهی، پس مراد به رد ثمنی که شرط شده رد ثمن میشه رد بدلش، پس در حقیقت اینجا چی صورت میگیره؟ رد بدل صورت میگیره، پس اینجا که مشخص شد اینجا دیگه در حقیقت پس ما قبض و ردی نداریم دیگه اصلا، چون همه کار در ذمه صورت میگیره، در خارج ما رد و بدل چیزی نمی کنیم. شما 1000 تومان من میخواستی، من به جای 1000 تومان چی بهت میدم؟ مکاسب بهت میدم. گویا این که بعد یک معامله ای صورت گرفت، من مکاسب را به شما فروختم به 1000 تومان، منتها 1000 تومان رو چیکار کردم؟ همون 1000 تومانی که تو ذمه میخواستم به شما بدم و از ذمه من چی میشه؟ در حقیقت ساقط میشه. این پس قسم اولش. قسم دومش، و این لم یکن ثمن فی ذمه البایه، ثمن در ذمه بایه نباشه، مثل معاملات متعارف، ثمن در ذمه کیه؟ مشتری. آقا مکاسب رو به شما میدم، شما در ذمه بعد 1000 تومان به من چیکار کنی؟ پس بدی. خب این 1000 تومانی که بعد به من پس بدی و قبضه او به منم میدی، حالا که به من میدی ما شرط کردیم با هم دیگه به اختیاری رو. به اختیاری چیه؟ گفتم اگه 1000 تومان رو به من برگردوندیم میتونی معامله رو به هم بزنی. حالا کدوم 1000 تومان؟ اینجا 4 احتمال پیش میاد، همون 1000 تومان، 1000 تومان یا بدلش، 1000 تومان و بدلش، یا مطلق گذاشته. اگر ثمن در ذمه بایه نباشد، یعنی در ذمه مشتری باشد و مشتری هم به قبض بایه در بیاره، حالا اینجا 4 حالت پیش میاده. این شرط رد و ذالک الفرد المقبود، اگر شرط بکنه همون پول برگرده میشه عینش، یا رد مثلش، رد مثلم طولی یا عرضی به عهد الوجود المتقدمه، یا مطلق بگذاره. حکم میشه طبق مقتضای شرط، یعنی رد عین باشه که خیار هست، همون 1000 تومان برگرده خیاره، رد عین یا بدل باشه 1000 تومان یا بدل او برگرده خیاره. و اگر مطلق بگذاره چی؟ اگر مطلق بگذاره، مرحوم شیخ اینجا میفرمایه متبادر به حکم غلبه در این قسم اینه که بدلش برگرده. اگر مطلق بگذاره، چرا اینجا متبادر اینه که بدلش باشه؟ چون نوعاً اون پوله رو که میره خرج میکنه دیگه، چون اون طرف چی نیاز داشت که رفت معامله کرد؟ چرا کتاب رو فرو به اینکه 1000 تومان گیرش بده بره خرج بکنه؟ پس وقتی امام میگن ثمن رو رد بکن، این چی رو رد بکن؟ پوله که رفت، یعنی بدلش رو برگردون دیگه. لذا ایشون میگه متبادر به حکم غلبه، متبادر به حکم غلبه این انصراف، انصراف داره اینجا، برگردوندن پول به چی انصراف داره؟ به برگردوندن بدلش، آن چیزی که عم از بدل باشه، حالا یا عمش مطلقا بدل، مطلقا بدل مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه این باشه یا نباشه بدل هم میتونیم بدیم، یا ما فقدل این بالاخره، که ما نوعاً گفتیم این از بین میره دیگه، چون پول لازم داشت که پول مصرف بکنه، لذا پول از بین رفته، وقتی پول از بین رفته باید بدلشو بده. و یدل علیه صریح بعد از اخبار متقدم، مثلا صریح روایت اینه، میگه آقا ما تا یک سال به امام میگه خیار قرار داریم، بعد یک سال میخوام برگردم. خب بعد یک سال که اون پوله که تموم شده رفته، بعد یک سال پول رو برگردونم معامله رو به هم بزنم، این چیو برگردونم؟ بدل پول رو برگردونم که معامله رو به هم بزنم، اگر نه خود پول که از بین رفته. به اختیاری برای این بودش که از پول استفاده کنن دیگه. آره دیگه، آره دیگه، اگه بخواد پول دست نخوره که. منتها مرحوم شیخ میفرماید که برای اینکه ما خلاف اجماع اینا مرتکب نشیم، قد متیقن میگیم. قد متیقن اینه که اگر عین هست نوبت به بدل نمیرسه. منتها ما گفتیم در 99% موارد عین در این معاملات موجود نیست، متیقن از اونها در صورت فقد عین است که گفتیم. خب اینم نکته دومی که در رابطه با بیع خیاری مرحوم شیخ متذکر شد. نکته سومی که باز همون بحثای قبلیه، یعنی نتیجه بحثای قبلیه اینه که حالا اگر رد ثمن شد تمام کار، به یک چیز دیگه هم احتیاج داره. مکاسب رو به شما فروختم به 100 تومن، گفتم اگر 100 تومن من برگردوندی معامله به هم میخوره، باز مکاسب تو بیا به چیکار، مکاسبمو به هم چیکار کن؟ پس بده. پس مکاسبو دارم به 100 تومان شرط کردم که اگر 100 تومانو به شما برگردوندم، از دوباره مکاسبو بهم پس بدی. حالا من 100 تومانو به شما برگردوندم، تمام کار یا یک فسختان بعد بگم آخرش؟ اگر 100 تومانو به شما برگردوندم تموم شد دیگه، معامله به هم میخوره، مکاسب عدد بگیرم یا نه وقتی ثمنو به شما برگردوندم یک فسختو هم بگیم، فسختوی لفظی لازمه یا لازم رد ثمن خودش فسخه یا نه بعد رد ثمن تازه بعد فسختو بگیم، رد ثمن مقدمه فسخ. خب این بحث قبلا انجام داریم دیگه، احتمالات پنجگانه. احتمالات پنجگانه چی میگفت؟ میگه با رد ثمن چه اتفاقی میفته؟ طبق مرحوم شیخ میگه طبق 3-4 احتمال، مرحوم شیخ اشاره نمیکنه، طبق 3-4 احتمال دیگه بعد رد ثمن احتیاجی به چیزی نیست. طبق یک احتمال محل بحث شده که بعد رد ثمن فسختو هم لازمه یا فسختو لازم نیست. خب 5 تا احتمال برگردیم ببینیم چی بودش. احتمال سوم که میگفت رد ثمن خودش فسخ فعلیه. خب به چی دیگه احتیاج داریم دیگه؟ آقا 100 تومانی که به شما دادم گویا با دادن 100 تومن من فسخ فعلی کردم دیگه، دیگه بعدش چیزی احتیاج نیست. احتمال سوم بدونین که احتمال چهارم میگه با رد ثمن خود به خود عقد منفسخ میشه. خب بس با رد ثمن دیگه عقد باطل شد، دیگه چیزی لازم نیست ما بگیم. اینم که بدونین که احتمال پنجم میگه با رد ثمن اقاله بر مشتری واجب میشه. خب اینجا هم شما رد ثمن بکنی بایه لازم نیست کاری بکنه، فسختو بگه، اصلا فسختو هم بگه فایده نداره، چون بر کی واجبه؟ مشتری باید اقاله بکنه و معامله به هم بزنه. لذا از طرف بایه چیزی لازم، بایه فقط بر رد ثمن بکنه. وقتی رد ثمن کرد بر مشتری چی واجب میشه؟ بر مشتری اقاله کردن و به هم دادن معامله واجب میشه. پس این سه تا احتمال که از محل بحث خارجه. مرحوم شیخ این بحث از ثالث رو طبق احتمال دوم فقط مطرح میکنه. طبق احتمال دوم که میگه مشهورم احتمال دوم میگن. احتمال دوم چی بود؟ یعنی وقتی رد، یعنی بایه خیار داره از اول. پس ما که بیع شرط میکنیم از اول بایه خیار داره، منتها کی حق استفاده از این خیار رو داره؟ شرط گذاشته، گفته موقعی که من ثمن رو برگردوندم بتونیم معامله رو چیکار بکنم؟ به هم بزنم. پس شرط اعمال خیار، شرط استفاده از خیار چیه؟ رد ثمنه. پس چیش یک بار دیگه مرور کنیم. آقا من بایه شما مشتری، من مکاسبو به شما فروختم به 100 تومن، شرط کردم، گفتم وقتی 100 تومن رو باید برگردوندم مکاسب منو چیکار کن؟ پس بده. این بیعی که ما ها انجام داریم، من از اول بیع خیار دارم، چون از اول بیع بهت گفتم که موقعی که 100 تومن رو برگردوندم بعد معامله به هم بزنیم. حالا من 100 تومن رو به شما برگردوندم، 100 تومن رو که به شما برگردوندم قرار شد دیگه من حق استفاده از خیار پیدا کنم، پس بعد یک فسختو بگم تا معامله به هم بخوره یا نه دیگه همون رد ثمن دیگه همون فسختویه. اینجا مرحوم شیخ بنابر احتمال دوم میگه دو تا نظریه هست. بعضی ها میگن نه، وقتی رد ثمن کرد بایه بعد فسختو هم بگه تا فسخ محقق بشه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که میگفت خیار که بایه داشت و نداشت، داشت. این رد ثمن شرط چی بود؟ رد ثمن که خودش فسخ نیست، رد ثمن شرط استفاده از خیار بود، شرط اعمال خیار بود. پس من 100 تومن به شما برگردوندم چی شد؟ من الان حق دارم که اعمال خیار بکنم، پس الان بگو فسختو. پس فسختو گفتن یه مقدمه ای داشت، مقدمش این بود که رد ثمن بکنم بعد بتونم اعمال خیار بکنم. پس وقتی رد ثمن کردم کار تموم نشده، تازه الان باید چیکار بکنم؟ تازه بعد اعمال خیار بکنم که فسختو بگم. لذا میگم با رد ثمن طبق احتمال دوم کار تموم نمیشه، باید چیکار بکنه؟ فسختوی لفظی هم بگه. این یک دلیل شد. دلیل دوم اومدن گفتن که آقا این بیع خیاری از مصادیق خیار چیه؟ بیع خیاری گفتم از مصادیق خیار شرطه. خب خیار شرط فرقش با بیع خیاری چیه؟ فقط بیع خیاری فرقش با خیار شرط چی بود؟ تو خیار شرط ما با هم دیگه معامله میکردیم، میگفتم تا 10 روز من حق دارم معامله رو به هم بزنم. خب تا 10 روز حق دارم معامله رو به هم بزنم، برای این حق دارم چیکار کنم؟ تا 10 روز بگم فسختو و معامله به هم بخوره. منتها تو بیع خیاری که یکی از مصادیق خیار شرطه، من یه شرطی هم گذاشتم، گفتم من تا 10 روز به شرطی که ثمنو برگردونم میتونم معامله رو به هم بزنم. پس خیار شرطه، اگر خیار شرطه بعد چی بگم؟ باید فسختو بگم تا به هم بخوره معامله. پس ما بعد رد ثمن احتیاج به فسختو گفتن هم داریم. این هم دلیل دوم. حالا همین میگیم پس این دلیل دوم. دلیل سوم مرحوم شیخ گفته، گفته آقا این رد سمن کاشف از فسقه یا کاشف از اراده فسقه. وقتی با یه پولو برگردونه این کاشف از چیه؟ این فعله کاشف اینه که با یه فسخ کرده، یا کاشف اینه که با یه اراده فسخ کردن را دارد. مرحوم شیخ گفته این دلیل سومیه. اینطوری میگن، میگن آقای بایه که 100 تومن برمیگردونه این کاشف از اینه که قصد دارد معامله رو به هم بزنه، قصد داره، هنوز معامله رو فسختو نگفته. پس دادن پول کاشف از اراده فسخه، کاشف از خود فسخ نیست. پس این سه تا دلیل برای این که طبق احتمال دوم با رد ثمن کار تموم نمیشه، بعد رد ثمن احتیاج به انشاء فسخ هم هست. ولی مرحوم شیخ احتمال دومو میگه. مرحوم شیخ میگه آقا همین رد ثمن خودش فسخ فعلیه دیگه، چون فسخ گفتیم تارتن قولیه و اخر فعلیه. به عرف بگی، به عرف بگی آقا این کار شرط شده بود رد ثمن، بایم داره الان رد ثمن میکنه، عرف میگه با همین رد ثمن داره چیکار میکنه؟ داره انشاء فسخ فعلی میکنه. پس عرف میگه این فعل فسخ فعلیه دیگه، بعد فسخ فعلی دیگه فسخت و گفتن نی لازم نی. که یعنی چی؟
اضافه تر از اون
نمیخواد. آه یعنی من میگه روایت هم همین معیده. تو روایات امام چی میفرمود؟ میگفت آقا ثمنو که به داد مبیو برگردون. تو روایات اینطور بود تعابیرش، میگفت آقا ما ثمنو پس دادیم. امام میگفت پس ثمنو که پس دادی بعد مبیو برگردون. مبیو برگردون یعنی چی؟ یعنی معامله دیگه فسخ شده با همون رد ثمن. اگر چیز دیگه احتیاج داشت، احسن اطلاق مقامی چی میگه؟ میگه امام میگفتش حالا که ثمنو برگردون بگو فسختو بعد برگردون. این که امام گفت نه، وقتی ثمنو به اداد دیگه مبیو برگردون، یعنی فسخ دیگه چی شده؟ محقق شده. لذا بعدی اصلا میگفتن بس از روایات چی استفاده میکنیم؟ انفساق استفاده میکنیم که معامله اصلا خود به خود چی شده؟ به هم خورده. مرحوم شیخ میگه لذا دیگه ما احتیاجی به فسخت و لفظی دیگه بعد رد ثمن نداریم. پس این از ثالث. پس از ثالث طبق چه احتمالی اصلا مطرح میشه؟ احتمالی یک چی بود؟ احتمالی یک هم با همون شبیه احتمال دوم میشه. میگفت تازه خیار به وجود میاد. خب تازه خیار به وجود میاد، پس بعدش باید اعمال خیار بکنه. اگر ما این حرف رو قبول بکنیم که اعمال خیار با همین فسخ فعلیه، پس همین فسخ فعلی یعنی اعمال چی؟ خیار. همون چیزی که گفتیم توی دو توی یک هم میاد. پس منتها تو سه تا احتمال بعدی اصلا این بحث سوم دیگه اصلا مطرح نمیشه، بنابر احتمال 3 و 4 و 5 اصلا. پس اصالث قیل ظاهر الاصحاب، ظاهر اصحاب این احتمال چندم بود گفتیم، اصحاب میگن احتمال دوم میگن. اصحاب میگفتن که رد ثمن در این بی مقدمه برای فسخ بایه، یعنی وقتی رد ثمن بکنه بایه حق چی پیدا میکنه؟ حق اعمال خیار پیدا میکنه، حق فسخ پیدا میکنه. بنابر این قول گفتن لا یکفی مجرد رد در فسخ، مجرد رد ثمن برای فسخ کفایت نمیکنه، بعدش باید بگه فسختو، بعدش باید انشاء فسخ بکنه تازه. و سر ره به این مطلب دروس و غیر دروس تصریح کردن. خب دلیلشون چیه؟ چند دلیل گفتیم؟ سه تا دلیل گفتیم. و لعل من شاء الظهور ان هذا القسم فرد من خيار الشرط. دلیل اول، آقا بیع خیاری چیه؟ یکی از مصادیق خیار شرطه. تو خیار شرط به چی احتیاج داشتیم؟ به انشاء فسخ احتیاج داریم، به فسخت احتیاج داریم. پس تو بیع خیاری هم به فسخت ما احتیاج داریم. پس این قسم فردی از خیار شرطه، منتها ما اعتبار شیء زائد فی. تفاوتش با خیار شرط چیه؟ خیار شرط قید نداره، ولی بیع خیاری قید داره. گفته کی من خیار دارم؟ موقعی که رد ثمن بکنم خیار دارم. پس یه شیء زائدی داره که اون شیء زائد چیه؟ رد ثمنه. این یک دلیل. دلیل دوم، و عللوا ذلك ايضا بان الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ اصلا. گفته آقا رد به ما هو هو دلالت بر فسخ نمی کنه. چرا دلالت بر فسخ نمی کنه؟ گفته آقا رد کردن فعله، فعلم که مجمل زبون نداره که، رد نمیگه که فسخ محقق شده، رد نهایتا میگه که اراده فسخه که پایین میاد میگه مثلا. پس با رد کردن که فسخ محقق نمیشه، فسخ انشاء میخواد، فسخ که فعله دلالت بر انشاء فسخ نمیکنه. پس گفتن رد من حیث هو دلالت بر فسخ نمیکند اصلا. خب این دلیل چندم شد؟ دوم شد. دلیل سوم بیایم پایین و ماقیل، اینم دلیل سوم بخونیم بعد بیایم بالا نظریه دوم بگیم. دلیل سوم اینه که گفتن آقا رد اینجا میاد توضیح میده در حقیقت همون دلیل دوم رو، میگه آقا رد کردن دلالت میکند بر اراده فسخ. با یک رد بکنه میگن چی؟ طرف اراده و قصد فسخ کردن رو داره و الا رد ثمن خودش فسخ نیست. پس رد کردن دلالت میکند بر اراده فسخ و اراده غیر مراده. مراد چیه؟ فسخه. اراده چیه؟ قصد فسخ کردنه. خب این پس سه تا دلیل شد برای احتمال چی؟ برای احتمال اول که آقا بعد از رد ثمن فسخت و گفتنم چی؟ لازمه. مرحوم شیخ میگه نه، به نظر ما خود همین رد ثمن انشاء فسخ فعلیه، با همین رد ثمن فسخ فعلی محقق میشه. حالا بیایم بالا، مرحوم شیخ میخواد اینجا نظریه خودشو بگم بسرد. مرحوم شیخ میفهمه خب و حسن، اینی که شما گفتی رد دلالت بر فسخ نمیکنه حرف خوبیه، با عدم دلالت، با عدم قرینه. ولی ما اینجا قرینه داریم که همین رد ثمن خودش فسخ چی هست؟ فعلی هستش. بس ما اینجا قرینه داریم. اما لو فرض دلالت عرفن، ما میگیم عرف از این فعل چه میفهمد؟ عرف میگه با همین رد ثمن طرف داره چیکار میکنه؟ داره فسخ میکنه. پس ما اینجا قرینه عرفیه داریم که عرف چی میفهمه؟ عرف میفهمد ان یفهم منه، عرف میفهمد از رد ثمن که این رد ثمن کونهو تملیکن لثمن من المشتری لیتملک منه المبیع. با آیه که داره ثمن رو رد میکنه برای چی داره رد میکنه؟ که مشتر... از مشتری چی رو بگیره؟ مبیعه رو بگیره. پس خود همین فسخ فعلیه. بایه که دارد تملیک میکند ثمن را به مشتری تا اینکه از او تملک بکند مبیع را به وجه معتاد، یعنی ثمن را میده که چی رو بگیره؟ مبیع را بگیره. و یا اینکه اینطوری بگیم به عبارت دیگه، آقا رد به نفسهی دلالت میکند بر رضا. وقتی بایه داره ثمن را رد میکنه یعنی به چی راضیه؟ یعنی به این راضیه که دیگه ثمن به شمال مشتری، مبیع به شمال خودش. پس رد کردن دلالت میکند بر رضایت به این که مبیع بشود ملک بایه و ثمن دیگه از این بعد بشه ملک مشتری. خب اگر اینطوری هست پس این خودش فسخ فعلیه دیگه. پس وجهی نداره که ما بگیم کفایت نمیکند. ما اعتراف هم با این که خود فقها اعتراف کردن به تحقق فسخ در مصادیقی که اخفا دلالتن هستن از این مطلب، در مصادیق اخفا فقها ها فسخ فعلی رو قبول کردن. اینجا که دیگه مصداق بارز فسخ فعلیه. خب مصادیق اخفا کجایی مثلا؟
تو چیز داشتیم که با رضایتش و با فعلش میگه تو بحث اجازه اینا به
دراک باشه. یکی از جاهایی که داشتیم این که کسی که خیار داره همین که مبیع رو در معرض بی قرار بده این خودش اصلا فسخه. یعنی چی؟ آقا مکاسب رو دادم به شما به 100 تومن تا 10 روزم خیار داریم. میگن اگر شما به آقای کلمی گفتی مکاسبمو میخری، مکاسبمو میخری، همین که گفتی میخری مکاسبو در معرض بی قرار دادی، گفتن معرضیت در بی یعنی اینکه شما میخوای چیکار بکنی؟ شما داری معامله رو به هم میزنی؟ یا نه من بگم دیگه، من به آقای کلمی بگم که آقا مکاسبمو میخری یعنی چیکار کردم؟ مکاتب که در شما یعنی من میخوام معامله با شما رو فسخ بکنم، مکاتب رو به کی بفروشم؟ به ایشون بفروشم. پس فقها در معرضیت للبی که مصداق مخفی و اخفا هستش میگن این خودش فسخه. این که دیگه به طریق اولا که داره پول میده که آقا مبیع رو بگیره دیگه، این خودش یقینا فسخ چی؟ فعلی هسته.
گفتم شما این استفاده که کردی لازم نیست بگید، استفاده فعله دلیل بر رضایت.
احسن، همین فعله کاشف از رضایته. لذا مرحوم شیخ میگه یقینا اینجا فسخ فعلی محقق میشه. لذا باز وفیهه باز یک تکرار میکنه، میگه ان المدعا، باز از دور مرحوم شیخ نظریه دوم با دلیل خودش تکرار میکنه، آقا دلالت کردن این فعل بر اراده این که مبی وقتی داره ثمن رو رد میکنه، این فعله بر چی دلالت میکنه؟ دلالت میکنه که از این به بعد مبی بشه ملک بایه و ثمن بشه ملک مشتری و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی ازین من هذا. خب این فسخ فعلی خودش دیگه، ما بیشتر از این احتیاج نداریم دیگه. فسخ فعلی یعنی چی؟ من کاری انجام بدم که نشون دهنده چی باشه؟ کاری انجام بدم که نشون دهنده این باشه که دیگه معامله رو به هم دادم. وقتی من دارم ثمنو به شما میدم میگم من بیامو بده، از این کار چی بهتر ده این که من دیگه من معامله قبلی رو چیکار کردم؟ به هم دادم. پس ما فسخ فعلی بیشتر از این چیزی احتیاج نداریم. من کاری انجام بدهم که نشان دهنده چی باشه؟ نشان دهنده بر هم زدن معامله قبلی باشه. خب من دارم این کارو انجام میدم، پس معتبر نمی باشد در فسخ فعلی بیشتر از این مطلب. و ظاهر روایات هم همینه. روایاتی که داشتیم چی میگفت امام؟ به امام سوال میکرد، ابل جارود بود، میگه آقا من ثمنو برگردوندم. امام میگه پس سری مبیو برگرد دیگه. امام نمیگه وقتی ثمنو برگردوندی فسختو بگو تازه اعمال خیار کن. امام میگفت نه دیگه، رد ثمن کردی کار تموم شده. یعنی با رد ثمن یا فسخ فعلی شده یا چی شده؟ انفساخ شده مثلا. و ظاهر روایات هم این بود، کفایت کردن رد ثمن بود در وجوب رد مبی. یعنی همین که با یه ثمن رو برگردون، مشتری هم باید مبی رو چکار کنه؟ برگردونه. بلکه حتی در روایت معاویه ابن میسره داشتیم حصول و تملک المبی به رد ثمن. چی داشتیم؟ یعنی میگفت اگر ثمن رد کردی، خود به خود اصلا مبی شده ملک کی دیگه؟ ملک بایع شده. لذا به مشتری میگه برگردون. وقتی امام به مشتری میگه برگردون مبی، یعنی چی؟ یعنی مبی ملک کی شده؟ یعنی مبی اصلا خود به خود شده ملک بایع. یعنی ثمن که برگشت، خود به خود مبی شده ملک بایع. لذا امام به مشتری میگه برگردون. پس این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که حداقل فسخ فعلی محقق شده اگر انفساخ نگیم. چون بعضی اون گفتن این انفساخه. نه، مرحوم شیخ میگه حداقل فسخ فعلی محقق شده. فسخ فعلی محقق شده یعنی چیه؟ بایه با همین رد به ثمنش معامله رو به هم زده. وقتی معامله به هم خورده، دیگه مبی میشه مال کی؟ دیگه میشه مال بایه. ثمن میشه مال کی؟ مال مشتری. پس مرحوم شیخ فرمود که آقا بعد از رد ثمن در بیع خیاری دیگه ما احتیاج به چیزی نداریم، دیگه نباید منتظر چیزی باشیم. با همین رد ثمن فسخ فعلی محقق میشه و معامله چی میشه؟ به هم میخوره. خب اینم بحث سوم تموم شد. بحث چهارم مرحوم شیخ شروع میکنن، حالا مسقطات این بیع خیاری چیه؟ خب آخر هر خیاراتی مرحوم شیخ این بحث مطرح میکنه، مسقطات خیار چیه؟ که حالا فردا ان شاء الله مطرح میکنیم. این بیعی که ما خیاری انجام دادیم، گفتم مکاسب میدم به 100 تومن به شرطی که 100 تومنو برگردوندم، مکاسب به شمال من، که این بیع خیاری به هم میخوره موقعی که من اسقاط خیار بکنم یا شرط سقوط خیار بشه، که اینا ان شاء الله فردا مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.